نفروپاتی قرار هست که صحبت بکنیم. دیروز راجع به ابتدای بیماری مندرانوس براتون صحبت شده و این جلسه در واقع ادامه اون هست، راجع به منیجمنتش صحبت میکنیم که بیشتر اوکی صحبت من از امریکن جورنال کیدنی دیزیز و همینطور کیدنی هست. خدمت شما که برخلاف کیدیگوی 2012 توی کیدیگوی جدید دیگه در واقع از بیوسی کلیه رو به عنوان یه راه تشخیصی قطعی و اینکه به طور 100% لازم باشه برای همه بیماران استفاده بکنن این رو دیگه لازم نمیدونن و گفته شده که میتونیم بر اساس مثبت بودن پلاتوآر آنتی پلاتوآر تشخیص بیماری رو کانفرم بکنیم و بر اساس اون درمان رو انجام بدیم. البته به هر حال بیوپسی برای ما نکات مهمی رو روشن خواهد کرد. نکات مهمی رو برای ما روشن خواهد کرد ولی 100% لازم نیست که در تمام بیماران اون رو انجام بدیم. یعنی اگه پلاتوآر مثبت شد تشخیص ما قطعی هست. به هر حال بیماران وقتی که تشخیص ممبرانوس رو براشون میذاریم لازمه که از نظر عواملی که میتونن باعث این بیماری بشن مثل مالیگنسی ها، داروها، لیپوس بررسی بشن و حتما علاوه بر پلاتوآرشون سایر آنتیبادی هایی که حالا ممکنه که البته در اساس ما نباشن مثل آنتی ترومبوسپوندین تایپ 1 هم بررسی بشن. علاوه بر این ما نیاز داریم که کرایتریای کلینیکال و لابراتوری رو در مورد این بیماران تعیین بکنیم که بتونیم ریسک کلاسیفیکیشنشون رو انجام بدیم. منظور این جدول هست یا این شکل هست که بر اساس این ما در واقع تعیین می‌کنیم که بیماران در چه ریسکی از نظر پروگرشن بیماری کلیوی قرار می‌گیرن و بر اساس اون درمان رو انتخاب می‌کنیم برای بیماران. از ابتدا بیماران ویری های ریسک شروع می‌کنیم. در واقع کسانی هستن که یک بیماری لایف تریتنینگ دارن، یک نفروتیک سیندرومی که لایف تریتنینگ براشون شده یا اینکه یک رپید پروگرشن رو در بیماری داریم میبینیم، افت جی اف آر شدید دارن که با سایر مشکلات قابل توجیه نیست، علت دیگری براش پیدا نمی کنیم. در گروه های ریسک بیماران قرار میگیرن که جی اف آرشون کمتر از 60 شده و یا پروتئینوری بیشتر از 8 گرم رو بیشتر از 6 ماه دارن. البته در بعضی از کاتگوری ها این 8 گرم رو 4 گرم تعریف کردن. علاوه بر اون بیمارانی که جی اف آرشون نرمال باشه ولی پروتئینوری بالای 3.5 گرم داشته باشن ولی کاهش بیشتر از 50% رو با درمان‌های معمول که عمدش ایس اینهیبیتورا و ای آر بی ها هستن در طی 6 ماه نداشته باشیم و البته یکی از این موارد رو هم داشته باشن هم در گروه های ریسک قرار میگیرن. اون موارد هم اینها هستن، یعنی آلبومین کمتر از 2.5، پلاتوآرشون بیشتر از 50 باشه، یورینری آلفا 1 میکروگلوبولینشون بیشتر از 40 باشه، آی جی جی بیشتر از 1 داشته باشن و یا یورینری بتا 2 میکروگلوبولین بیشتر از 250 داشته باشن یا سلکتیویتی ایندکسشون بیشتر از 2.5 باشه که سلکتیویتی ایندکس هم باز تو اسلاید های بعدی هست در واقع کلیرانس آی جی و کلیرانس آلبومین رو به صورت تعریف سلکتیویتی ایندکس تعیین میکنن. چه بیمارانی مدرن ریسک هستن؟ در واقع همون بیمارانی ولی این چند تا آیتم رو نداشته باشن، یعنی نتونیم کرایتریای های ریسک رو براشون تکمیل بکنیم یا اینکه کسایی که جی اف آر نرمال دارن، پروتئینوری بالای 3.5 گرم دارن ولی باز هم کاهش بیش از 50% رو با درمان‌های معمول در 6 ماه نداشتن. گروه لو ریسک هم کسایی میشن که جی اف آرشون نرماله، پروتئینوریشون زیر 3.5 گرم هست و آلبومین بالای 3 دارن، یا کسانی که نورمال جی اف آر هستن، پروتئین ریه زیر 3.5 گرم دارن و با درمان های معمول بیشتر از 50% کاهش در پروتئین ری در طی 6 ماه داشتن. خب این باز یک شکل دیگری هست برای همون تعیین ریسک ها. مثلا در گروه وری های ریسک پلاتو آر بالای 150 رو هم اضافه کرده. ما در تقسیم بندی قبلی در گروه وری های ریسک یه عدد پلاتو آر رو نداشتیم، فقط در های ریسک بالای 50 رو داشتیم. خب یه چند تا نکته وجود داره. مثلا اینکه ما سرم کراتینین رو وقتی صحبتشو میکنیم منظور کراتینین بیشتر از 1.5 رو مد نظر قرار میدن. ایج رو میگه حتما مد نظر قرار بدید. به هر حال با توجه به ایجینگ بیمار ممکنه که یه مقدار جی اف آر افت بکنه. جی اف آر رو وقتی عددش رو میگیم، گفته ما 60 رو نرمال ترقی میکنیم و پایین تر از اون رو جی اف آر مختل حساب میکنیم. در مورد پلاتو آر وقتی صحبتش رو میکنیم، گفته میشه که بهتر هر 3 تا 6 ماه یا حتی با اینتروال های کوتاه‌تر هم در بیمارانی که ابتدا پلاتو آر مثبت داشتن مجدد پلاتو آرشون اندازه گیری بشه، چرا که پاک شدن پلاتو آر و یا اینکه لولش خیلی اگر پایین تر بیاد برای ما پیش بینی کننده این هست که بیماری هم به زودی پاسخ درمانی رو خواهیم دید در سایر موارد مثل پروتئینوری و آلبومین و نیاز نیست که ما درمان‌های اضافه تری رو برای بیمار در نظر بگیریم اگر که پلاتوارمون داره میاد پایین. این نکته مثبتش هست. سلکتیو ایندکس رو که خدمتتون گفتم اینجا مجدداً اشاره کردم. خب ما بر اساس در واقع تعیین ریس فاکتورها درمان‌ها رو برای بیمار تعیین می‌کنیم. حالا بازم چند تا شکل داریم برای درمان. مثلا در گروه وری های ریسک، خب عمدتاً بر اساس چند تا مطالعه که منتور در مطالعه عمده و مهمش هست، سیکلوفوسفامید رو بیشتر تجویز می‌کنند. در گروه های ریسک ما می‌تونیم ریتوکسیماب یا سیکلوفوسفاماید یا سی‌ان‌آی به اضافه ریتوکسیماب رو استفاده کنیم. در گروه مودریت ریسک می‌تونیم ریتوکسیماب یا سی‌ان‌آی رو استفاده کنیم، یا اینکه درمان‌های معمول رو، درمان‌های معمول منظورم همون ایس اینهیبیتور ARB، SGLT2 اینهیبیتورها که اخیراً خیلی استفاده میشن و از این دست داروها هست، فقط همین‌ها رو استفاده کنیم و ببینیم که به چه سمتی بیماری حرکت می‌کنه. به درون لوریست هم که در واقع فقط ویکنسی رو داریم. به هر حال ما ایمونوساپرسیو رو وقتی شروع میکنیم که حداقل یه دونه ریس فاکتور مهم داشته باشیم. منظور از ریس فاکتورها بیشتر همون مواردی هست که در گروه وری در گروه ببخشید های ریس خدمت شما گفتم، یا اینکه یک آرزه ای از بیماری رو ما ببینیم، مثلا ایکی آی پیدا بکنه، یک عفونتی پیدا بکنه، یا ایونت های ترومبولیک رو در بیمار مشاهده بکنیم. و همیشه مانیتورینگ طولانی مدت پلاتو آر رو باید داشته باشیم که درمان‌های بعدی برای درمان‌های بعدی به ما یک گایدی رو میده. این شکل باز هم درمان هست. این چون کامل‌تر گفته من از اون اولی در واقع می‌ذارم و این درمان رو بیشتر روش صحبت می‌کنیم. در گروه وری های ریسک هم طوری که می‌بینید سیکلوفوسفاماید رو خیلی مطرح میکنن بالا قوی، گرچه در بعضی بیماران هم ریتوکسیماب گفته شده، ولی که حالا در نکاتی که در اسلاید بعدی خدمتتون میگم هست، ولی عمدتا شما به طور کلی واسه سیکلوفوسفاماید به همراه گلوکورتیکوید و مد نظر داشته باشید. در گروه های ریسک ریتوکسیماب یا سیکلوفوسفاماید به اضافه گلوکورتیکوید و یا CNI به اضافه ریتوکسیماب در نظر گرفته میشه. و در گروه مودریت ریسک گفتیم اولا که میتونیم فعلا درمان‌های غیر ایمونوساپرسیو رو به کار ببریم، ولی در بعضی گروه‌ها که باز توضیحشون میدیم منظور خب مشخصاً گروه‌هایی هستن که پروتئینوری ثابت دارن، پایین نمیاد، یا پروتئینوری در حال افزایش هست که دیگه باید سراغ ریتوکسیماب یا CNI به اضافه کورتیکوئید هم بریم. و در گروه لوریس همچنان ویکنسی فقط درمان‌های معمول پروتئینوری رو استفاده میکنیم. ببینید نکاتی که گفتم خدمتتون، مثلا اینکه کسینورین اینهیبیتورها رو به تنهایی خیلی توصیه نمیکنن. اغلب گفته میشه که اگر هم استفاده بشن ما ریلکس بیماری رو خواهیم داشت اگر که فقط به تنهایی اینها رو استفاده بکنیم. منظور این هست که اگر شما 6 ماه هم CNI رو دادین، بهتره که در پایان 6 ماه یک لیتوکسیمب رو برای کانفرم کردن درمان استفاده بکنیم. به خصوص اگر CNI رو 6 تا 12 ماه شما بین استفاده کنید و بعد رپید ویدرال داشته باشین، احتمال ریلپس خیلی میره بالا. مگر در گروه های مودریت ریسک این کار رو بکنیم. چرا؟ چون خیلی از گروه های مودریت ریسک، خیلی از بیماران اصلا خود به خود بیماری برمیگرده، نیاز به درمان ایمونوساپرسیو نداشتن. حالا اگر ما اومدیم CNI برای اونها استفاده کردیم که خب فایدهش این بوده که دوره بیماری رو کوتاه‌تر میکنه، اگر پلاتوآرمون هم دیدیم که منفی شد یا بیماری خیلی سریع به درمان جواب داد و پروتئینوری به سمت نرمال شدن شد، میتونیم فقط در این گروه مودریت ریسک فقط بیاییم از CNI استفاده بکنیم و در انتهای ریتوکسیمب رو ندیم. این در واقع استثنای ما هست. ولی در گروه های ریسک توصیه میشه که اگر CNI رو استفاده کردیم در پایان 6 ماه حتما یک ریتوکسیمب رو استفاده کنیم. باز هم استثنا رو آوردن، میگن اونهایی که پلاتوآرشون ابتدای درمان مثبت بود و در پایان 6 ماه منفی شد، در این گروه هم حتی میتونید شما ریتوکسیمب رو ندید. در گروه وری های ریسک ریتوکسیمب خیلی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه دیدن توانایی این که جلوی کیدنی فیلر رو بگیره به اندازه کافی نداره و همونطور که دیدین عمدتاً سیکلوفوسفاماید رو توصیه کردن. و یه نکته هم در مورد سیکلوفوسفاماید این که اگر جی اف آر ما زیر 50 شد، باید مقدار دارو که استفاده می‌کنیم 50% اجاست بشه. حالا دوز دارو رو هم جلوتر خدمتتون میگم. در گروه های ریسک یا وری های ریسک که خب توصیه میشه، ما میتونیم به خصوص در اونهایی که در واقع در خطر افت جی اف آر هستن، میتونیم از داروهای سایتوتوکسیک مثل گلوکورتیکوید به اضافه سایتوتوکسیک استفاده بکنیم، که البته وقتی حرف سایتوتوکسیک رو میزنیم عمدتاً منظورمون سیکلوفوسفاماید هست. کلرامبولیسیل و سایر داروها رو خیلی توصیه نمی‌کنن به خاطر عوارضی که دارن. و به هر حال در گروه های ریسک و وری های ریسک اگر که جی اف آر افت کرده، ترجیحمون داروهای سایتوتوکسیک هست نسبت به ریتوکسیمب. ولی اگر که به هر دلیلی سیکلوفوسفاماید رو نمیتونیم در بیمار استفاده کنیم، عارضه‌ای داده در شروع درمان یا اینکه از اول منع مصرف داشتیم، میتونیم ریتوکسیمب رو به عنوان جایگزین در این گروه های ریسک و وری های ریسک هم استفاده بکنیم. به هر حال در بیماران مورانوس اگر که ما افت ناگهانی جی اف آر رو داریم، فقط اون رو نباید به شدت بیماری مورانوسشون رفت بدیم، حتما باید موارد دیگه مثل یک کرسنتی جی ان دیگر یا اینکه یک اینترستیشیال نفرایتیس در جریان هست یا اینکه ترومبوز رنال وین دو طرفه اتفاق افتاده رو هم مد نظر داشته باشیم و اون رو بلافاصله به شدت بیماری مبرانوس ارتباط ندیم. در بیمارانی که های ریسک یا وری های ریسک هستن، اگر که پروتئینوری ما در وضعیت استیبل رنال فانکشن قرار دارن، میتونیم از ریتوکسیمب به جای سیتوتوکسیک ها استفاده بکنیم و این بیماران در واقع بیمارانی هستن که ما لازم نیست که خیلی به طور ارجنت درمان برای اونها شروع کنیم، میتونیم با درمان های سبکتری مثل ریتوکسیمب شروع کنیم و منتظر پاسخ به درمان بمونیم. و همینطور در بیمارانی که در واقع یک ما اینکه چرا ما داریم ریتوکسیمب رو برای اینها ترجیح میدیم استفاده بکنیم نسبت به CNI، این هست که ریتوکسیمب رمیشن طولانی تر و پروفوندتری رو میتونه ایجاد بکنه. البته در همه این موارد ما باید پلاتوآر رو چک بکنیم و بر اساس اون ادامه درمان رو مد نظر قرار بدیم. ولی در بیماران مودریت ریسک چطور؟ در بیماران مودریت ریسک اگر که ما یک پروگرشن در پروتئینوری داریم، درمان های ایمونوساپرسیو رو بیشتر توصیه میکنیم. حتی اگر پروتئینوری ما ثابت مونده و در واقع کم نشده، باز هم درمان ایمونوساپرسیو ارجح هست. ولی اگر که پلاتوآری که مثبت بوده به سمت منفی شدن رفته، یا پروتئینوری در حال کاهش هست، یا در واقع آلبومین ما سرم آلبومین در حال افزایش هست، ما میتونیم درمان ایمونوساپرسیو رو ندیم و درمان‌های سبک‌تر رو استفاده بکنیم. به هر حال در این گروه مودریت ریسک اگر باز هم یک پروگرسیو دکلاین در پروتئینوری داریم، میتونیم حتی اگر ایمونوساپرشن رو شروع کردیم دیگه اون رو بیایم قطع بکنیم، ولی درمان در واقع خط اول ایمونوساپرشن در بیماران مودریت ریسک به طور ارجح ریتوکسیمب هست. یعنی اگر مجبور نشیم، یعنی مواردی که خدمتون گفتم نباشه، ترجیح میدیم که از سیکلوفوسفاماید استفاده نکنیم. ولی به هر حال باز هم در مورد این بیماران چویس ما بر اساس اینکه چقدر میتونن درمان تحمل بکنن، چقدر توکسیسیتی در ما ممکنه ایجاد بشه و دارو چقدر در دسترس باشه، انتخاب رو انجام خواهیم داد. در بیماران مودریت ریسک، اونهایی که در واقع به ایمونوساپرسیو نیاز دارن، باز هم میتونیم ریتوکسیمب رو ارجح بدونیم به گلوکوکورتیکوئید به اضافه سایتوتوکسیک. و ولی اگر که دیگه اون شرایط افت جی اف آر و یا پروتئینوری در حال پیشرفت رو داشته باشیم، سایتوتوکسیک رو یا یک سی ان آی رو باید مد نظر قرار بدیم. و وقتی که باز هم صحبت از سایتوتوکسیک میشه، اون داروی ارجح ما سیکلوفوسفاماید هست. ولی در بیمارانی که استیبل هستن، ترجیح میدیم که ابتدا با سی ان آی شروع بکنیم. خب باز به این نکته رو باید توجه داشته باشیم که به طور روتین ما از MMF یا ACTH یا داروهای از این دست برای بیماران ممبرانوس استفاده نمی کنیم. این که در واقع ما ریتوکسیمب رو چطور استفاده بکنیم یا سایر داروها رو، عمدتاً از ترایال منتور اومده و وارد گایدلاین ها شده. ریتوکسیمب رو الان به طور ارجح گفته میشه که 1 گرم به طور اولیه و بعد 2 هفته بعد 1 گرم بعدی رو برای بیماران استفاده بکنیم. البته دوزهای پایین‌تری از دارو مثل 375 میلی گرم پر متر مربع هم که به طور هفتگی تا 4 هفته استفاده میشه، هنوز در واقع مقالات بهش استناد میشه و قابل استفاده است، که البته اون درمان بهتره که با اپروچی که ما تعداد سلول‌های بی سل رو اندازه بگیریم و اگر که تعداد بی سل‌های ما هنوز به طور کامپلیت پاک نشده بود، درمان رو تکرار بکنیم و دوزهای کاملتری از ریتوکسیمب رو به اونها بدیم، این رو باید در کنارش حتما داشته باشن. اگر که در واقع هنوز بیسلای ما بیشتر از 5 تا سلول در اون سیرکولیتینگ ما وجود داشت، باید دوز ریتوکسیمب تکمیل بشه و اون 2 گرم رو در واقع براش کامل بکنیم. ولی در بیمارانی که ما 2 گرم ریتوکسیمب رو بهشون دادیم، یعنی اون پروتکل اولیه که 1 گرم و 14 روز بعد 1 گرم بعدی هست، لازم نیست که به طور روتین ما بیاییم تعداد بیسل ها رو چک بکنیم. به هر حال اگر که بیسل دپلیشن به طور کامل اتفاق نیفته بود، داده بود، باید یک دوز اضافه ریتوکسیمب رو هم استفاده بکنیم. اگر که ما به عنوان CNI از سیکلوسپورین رو اگر استفاده کردیم و یا حتی از تاکرولیموس استفاده کنیم، در هر صورت در هر دوتای CNI ها باید 6 ماه درمان رو حتما کامل بکنیم. دوزی که برای سیکلوسپورین استفاده میشه در ممبرانوس همون 3 تا 5 میلی گرم پر کی جی هست و لول دارو رو هم سعی میکنیم 120 تا 200 نگه داریم. در مورد تاکرولیموس هم دوزی که استفاده میکنیم 0.05 تا 0.1 میلی گرم پر کی جی هست و لول دارو رو 3 تا 5 ترجیحا نگه میداریم. ولی اگر تا 2 ماه دیدیم که پروتئینوری یک افت کافی و مناسب رو نداشت، لول دارو رو بهتره که بین 5 تا 8 نگه داریم. ما در واقع در پاسخ بالینی ایمیونولوژیک ریسپانسمون خیلی مهم هست که اون رو بر اساس پلاتوآر انجام میدیم، یا تیترش رو اندازه میگیریم یا به صورت ایمونوفلورسنس اندازه میگیریم و فقط مثبت و منفی شدنش رو مد نظر قرار میدیم. الان هم آزمایشگاه‌های ما بعضیا فقط مثبت و منفی شدنش رو به ما میگن و یا تیتر رو دقیقا اندازه میگیرن. این شکلی که اینجا مشاهده میکنید در واقع در مورد مانیتورینگ ایمیونولوژیک ممبرانوس بعد از شروع درمان هست. شما حالا به طور اولیه ممکنه که ریتوکسیماب رو بدین، سیکلوفوسفاماید رو بدین به اضافه گلوکورتیکوئید یا کلسینور اینهیبیتور رو به اضافه در مثبت منفی گلوکورتیکوئید. پلاتو آر رو به هر حال باید حتما در 6 ماه ما اندازه بگیریم که خیلی از گایدلاین‌ها این 6 ماه رو 3 ماه گفته میشه، در 3 ماه اندازه بگیریم و بر اساس اینکه پلاتو آرمون ابسنت هست، هنوز پرزنت هست یا اینکه پرزنت هست ولی به لول زیر 50 افت کرده، منیجمنت بعدی رو بر اساس اون در واقع تعیین می‌کنیم. اگر که پلاتو آر رو در اندازه گرفتیم و بعد از 6 ماه یا 3 ماه منفی شد، باز بر اساس درمان اولیه. اگه درمان اولیه‌مون ریتوکسیماب بوده که دیگه دوز اضافه‌ای رو از ریتوکسیماب لازم نداریم و دیگه درمان رو قطع می‌کنیم. اگر سیکلوفوسفاماید به اضافه گلوکورتیکوئید استفاده شده، سیکلوفوسفاماید رو قطع می‌کنیم و اگر که CNI رو مثبت منفی پردیزولون استفاده کردیم، CNI رو کم کم تیپر می‌کنیم تا به سمت قطع دار پیش بریم.
خب دوزه
یک ضعیف تایم بود. اگر که پلاتو آرمون هنوز مثبت باقی مونده بود، اگر درمان اولیه هم ریتوکسیماب بود که خب درمان رو ادامه میدیم تا به 2 گرم برسیم، اگر سیکلوفوسفاماید بود سیکلوفوسفاماید رو استاپ میکنیم و ریتوکسیماب رو حالا اضافه میکنیم به درمانمون و اگر CNI رو داشتیم استفاده میکنیم CNI رو تیپر میکنیم و ریتوکسیماب رو باز هم اد میکنیم به درمان. و در مورد سوم هم که در واقع پلاتو آر پرزنت هست ولی پروتئینوری مون کم شده، بهتره که در واقع ریتوکسیماب رو ادامه بدیم تا 2 گرممون رو پر بکنیم ولی اگر سیکلوفوسفاماید استفاده شده اون رو قطع بکنیم و دیگه لازم نیست که ریتوکسیمابی اد بکنیم مثل گروه دوم. و اگر CNI داشتیم استفاده میکردیم، CNI رو ادامه میدیم تا در واقع 6 ماه، یک 6 ماه دیگه هم به درمان اضافه میکنیم و بعد دوباره چک میکنیم پلاتو آر رو. به هر حال در حالا خیلی تایم نداریم، در مورد این درمان هایی که استفاده کردیم، در مورد سیکلوفوسفاماید باید دقت بکنیم که اون دوزی که برای ما خیلی خطرناک هست 36 گرم هست که میتونه با ریسک مالیگنانسی باشه. ما معمولا سعی میکنیم که دوز تجمعی بیشتر از 25 گرم نشه و خب اگر درمان ها رو با اون دوزهای استاندارد یعنی 2.5 میلی پر کی جی بخوایم استفاده بکنیم، خیلی هم بیشتر از اون نخواهد شد. ولی در کسایی که پلن پرگنانسی دارن، بهتره که سعی کنیم بیشتر از 10 گرم سیکلوفوسفاماید رو استفاده نکنیم. از این اسلاید من بگذرم به اینجا برسیم که در واقع منیجمنت بیماری مقاوم در ممبرانوس نفروپاتی هست. بر اساس اینکه درمان اولیه‌مون باز هم ریتوکسیماب CNI یا سیکلوفوسفاماید بوده، در مورد رزیستنسی درمان بعدی رو تعیین می‌کنیم. یعنی اگر ریتوکسیماب بوده و ما بیماری مقاوم رو برای فرد در نظر گرفتیم ولی جی اف آر استیبل هست یا حالا جی اف آر هم پایین هست، باز درمان خط بعدی رو برای اساس تعیین می‌کنیم. اگر جی اف آر استیبل هست که از سی ان آی به اضافه ریتوکسیماب باید استفاده بکنیم، اگر جی اف آر اومده پایین از سیکلوفوسفاماید به اضافه گلوکورتیکوئید، و اگر درمان اولیه‌مون CNI بوده باز هم بر اساس GFR از ریتوکسیماب، اگر GFR استیبل بوده و اگر GFR پایین بوده در بیماری مقاوم میریم سراغ سیکلوفوسفاماید به اضافه پروتون، و اگر درمان خطرآور سیکلوفوسفاماید به اضافه گلوکورتیکوئید بوده باز هم در GFR استیبل سراغ ریتوکسیماب میریم و در GFRی که کم شده مجددا سیکلوفوسفاماید به اضافه گلوکورتیکوئید رو استفاده میکنیم. باز هم چک بعدی رو اگر که پاسخی نگرفتیم در طی 3 ماه بعد انجام میدیم همونطور که میبینید مجددا اینجا لیتوکسیماب سی ان آی و مرحله سوم سراغ سیکلوفوسفاماید میریم، اینجا سی ان آی لیتوکسیماب یا سیکلوفوسفاماید و مجددا سراغ سیکلوفوسفاماید میریم. در واقع همه درمان ها دیگه در مرحله سوم استفاده شدن و اگر که در واقع همه این درمان ها استفاده شد و پاسخی نگرفتیم، سراغ درمان های جدیدی که گفته شده مثل توی این اسلاید تو خط آخر هست، مثل بورتزومب CD38 تراپی ها و یا ولیمومب هم میتونیم بریم. یه نکته ای هم به اینجا هست این که اگر ما پرزیستنت پروتئینوری رو داشته باشیم، فقط این رو هم باید نسبت به مبرانوسی که به درمان پاسخ نداده بدیم. ممکنه که اگر آلبومین بالا اومده ولی پروتئینوری ادامه داره یک سکندری FSGS اتفاق افتاده باشه و لذا بیوپسی مجدد رو باید در این مورد مد نظر قرار بدیم. من می‌خواستم راجع به آنتی‌کواگولان هم صحبت کنم ولی مثل این که وقت تموم شده.
باعث شهروندیگه.
بله خواهش. پس بریم سراغ اسلاید گل و امیدوارم که استفاده کرده باشین.